ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 تیر سال 1398 برابر با اول ژوئیه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوی همکارانم از ایران و سراسر جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی از کشورهای اروپایی خواسته است که گام‌های عملی‌تر، ملموس‌تر و کامل‌تری بردارند، وگرنه ایران به کاهش تعهدات خود ادامه می‌دهد. او وضعیت فعلی کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس را خواسته جمهوری اسلامی ندانسته و گفته است بین 7 تا 10 روز وقت است تا اروپایی ها کاری کنند و هشدار داده که در غیر این صورت ایران گام دوم را برخواهد داشت. وی در مورد گام دوم توضیحی نداد. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده است. این رویداد به معنای نقض برجام از سوی ایران است. پیش از این فرانسه، بریتانیا و آلمان در خصوص تهدید ایران به کاهش تعهدات در چارچوب برجام به تهران هشدار دیپلماتیک داده بودند. 2 روز پس از آن که کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده است گفته تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرده بود. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تعبیه شده از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کنند. در خبر دیگر، تظاهرکنندگان در هنگ کنگ روز دوشنبه همزمان با سالگرد انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال 1997 به ساختمان مجلس قانونگذاری یورش بردند. این حرکت که همزمان با تظاهرات گسترده علیه قانون استرداد مجرمان به چین صورت گرفت به چالش کشیدن مستقیم حکومت چین است. به گزارش رویترز، گروه کوچکی که اکثرا دانشجو بودند و کلاه ایمنی و ماسک پوشیده بودند با استفاده از یک گاری فلزی چندین بار به شیشه های ضد ضربه در ورودی ساختمان حمله کرده و بالاخره آن را شکستند. شماری از تظاهرکنندگان توانستند وارد ساختمان شوند و تهدید کردند که کار کارمندان را مختل خواهند کرد، ولی دقیقا مشخص نیست چه تعدادی از آنها وارد ساختمان شدند.
This is very chaotic. This situation is out of control, and it is very dangerous here, both for the protesters and for the security guards and the police.
با ادامه کشمکش‌ها تا غروب روز دوشنبه نیروهای پلیس ضد شورش مسلح به باتوم به سوی معترضان گاز فلفل پاشیدند. شماری از تظاهرکنندگان میله‌های فلزی را که برای تقویت ساختمان کار گذاشته شده بود از جا کندند. کاری لم، رئیس دولت محلی هنگ کنگ، روز 15 ژوئن و در پی تظاهرات گسترده مخالفان قانون استرداد مجرمان به چین را تعلیق کرد، ولی خواست معترضان برای لغو این قانون را نپذیرفت. خانم نوشین،
چرا نپذیرفت آقای قویمی؟ سپاسگزارم همکارم و فرهنگ قویمی و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرد. اروپا چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
باید همون مسائلی که مورد نظر ترامپ بوده در مذاکره با ایران، اروپایی‌ها بتونن در این شرایط حساس گفتگو کنند.
رئیس بانک مرکزی ایران خواستار مشمول شدن کلیه کالاها در سازوکار مالی اینستکس شده است. و فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران می‌گوید با کشف حجاب در فرودگاه‌ها برخورد خواهد شد.
ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت‌ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو به جای مقامات قضایی قرار می‌دن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. ایران پس از چند ماه روز دوشنبه اعلام کرد هشدارهایش مبنی بر افزایش تولید اورانیوم غنی شده فراتر از 300 کیلوگرم یعنی سقف تعیین شده در برجام را عملی کرده است. این خبر را سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تایید کرده. دقایقی پیش در این باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مناسبات اتحادیه اروپا و ایران ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم آیا این اقدام ایران حاوی پیام ویژه‌ای برای طرفهای اروپایی است؟
این اقدام پیام ویژه‌ای نداره، چون از قبل اعلان شده بود و جمهوری اسلامی هم به درستی گفت که در چارچوب برجام پیشبینی شده که اگر طرفین توافق به تعهداتشون عمل نکنن، طرف ایرانی هم میتونه متقابلا گامهایی رو برداره که نهایتا میتونه برگشت به شرایط اولیه پیش از برجام باشه.
به نظر شما واکنش اعضای اروپای برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان به این اقدام ایران چه خواهد بود؟
آقای مکرون در مصاحبه‌ای که در کنفرانس سران کشورهای 20 گانه در ژاپن داشتن به این مسئله در یک مصاحبه پاسخ دادن و گفتن خب اگر جمهوری اسلامی نقض بکنه نکاتی رو یا بخشایی از اون رو نقض کنه، ما از برجام بیرون نمی آیم، بلکه همون راه و روشی رو که در برجام پیش بینی شده برای حل اختلاف اون رو انجام خواهیم داد. خب اون راه و روش هم شناخته شده است. یکی این که حالا آمریکا که نیست، 5 کشور به اضافه نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 6 کشور نمایندگانشون میشینن در این هیئت حل اختلاف، بررسی میکنن ببینن راه برون رفت از بحران چیه. اگه به نتیجه نرسیدن، مسئله میره به شورای وزیران امضا کننده موافقت نامه در این مورد غیر از آمریکا. اونجا هم اگر توافق نشه، یک پسر راه حل 3 نفر انتخاب خواهند شد برای بررسی و ایجاد راه حل. اگر همون نشه، یک نفر نهایی به عنوان حاکم تعیین میشه که هر دو طرف رأی اون رو بپذیرن. اگر در این مورد هم توافقی حاصل نشه، مسئله میره به شورای امنیت. به شورای امنیت الان در این شرایط اگر مسئله برسه اونجا، این به این معناست که دیگه اروپایی ها راهی برای توافق با ایران نمی بینن و قاعدتا اونها هم برجام رو ترک میکنن.
آیا اروپا قادر هست ایران و آمریکا رو دوباره به پای میز مذاکره برجام برگردونه؟
بله، وقتی جمهوری اسلامی میگه من زیر فشارهای آمریکا مذاکره نمی‌کنم، خب اروپایی‌ها که فشاری وارد نیاوردن، برعکس در چارچوب اینتکس رو دنبال راه حل‌هایی هستن که کمکی بشه به مشکل جمهوری اسلامی. قاعدتا باید همون مسائلی که مورد نظر ترامپ بوده در مذاکره با ایران، اروپایی‌ها بتونن در این مورد الان در این شرایط حساس گفتگو کنن. مثلا مسئله حضور منطقه ایران، مسئله سوریه در رابطه با اسرائیل، مسئله حزب الله لبنان، مسئله حماس، مسئله یمن، همه راجع به همه اینا باید بتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن و در نهایت راجع به برنامه موشکی ایران. خب ایران حق داره مثل هر کشور دیگری به اصطلاح امکانات دفاعی لازم رو برای خودش به وجود بیاره. مذاکره اروپایی ها با ایران میتونه اینجور باشه، در این حد بره که ببینن که این حد به اصطلاح دفاع موشکی ایران تا کجا، چه موشک هایی لازم داره و در اینجا به توافقی برسن که مورد توافق آمریکا قرار بگیره. در حقیقت اروپایی ها الان میتونن همون کاری رو که آقای ترامپ میخواست انجام بده، ولی خب جمهوری اسلامی تا به حال گفته من خارج از توافقنامه برجام راجع به موضوعات دیگر نمیخوام گفتگو کنم و این راه حل نیست. قاعدتا الان در این شرایط باید جمهوری اسلامی در مورد همون مسائل بتونه با اروپایی هم به توافق برسه، که اگر نرسه باز همون فکر میکنم در نهایت راه به شورای امنیت خواهد کشید.
توضیحات مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مناسبات اتحادیه اروپا و ایران رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند از پیغام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
خبرگزاری فارس اعلام کرد که ایران از مرز 300 کیلو اورانیوم گذشت. کی اینو سیاست گذاری کرده و کی قرار شده اعلام کرده که این باید انجام بشه؟ اینا رو کار ندارم، فقط به من بگید این چه خاصیتی برای ملت ایران داره. اگه برای ملت ایران ارزش قائل هستید، برای ما بگید از مرز 300 کیلو گرم گذشتی چه خاصیتی برای ملت ایران داره و چه گرفتاری از ملت ایران حل میکنه؟
در رابطه با این سازکار مالی، نماینده ایران در ملل متحد میگه یک اتومبیل لوکسه. هم دیگه اشتباه میکنه، میگه اروپایان یه تابوت قشنگ درست کردن ولی هنوز برجامو نگذاشتن توش. انشالله در 6 ماه آینده برجامو میذارم میپرستن اینجا، ما بدون شهید برجام میکنیم، یه چیز قبرستان ها دفنش میکنیم. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسن و خودشون هم کارگردانی می کنن.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
خط قرمز بکشم و بگیم قرمز.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
در حالی که چند روزی از اعلام عملیاتی شدن سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس می‌گذرد، اظهار نظرهای گوناگونی درباره این سازوکار توسط مقام‌های مختلف ایرانی و اروپایی بیان شده. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گفته محدوده فعالیت کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس باید به کلیه کالاها گسترش پیدا کند. اینستکس سازوکار مالی است که 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام راه‌اندازی کردند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر نفت ایران روز دوشنبه در بدو ورود به هتل کوبرگ وین در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی می‌خواهد اوپک درباره آمریکا و تحریم‌ها بیانیه بدهد، عنوان کرد که تحریم‌های ایران در اوپک نیست. به گفته وی، بعضی اعضای اوپک می‌خواهند بگویند اوپک یک سازمان غیر سیاسی است، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه دهم تیر ماه در پاسخ به سوال دیگری درباره سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس گفت:
اگر اینستکس رو به عنوان یک عملیات بخوان در نظر بگیرن بدون واریز مطمئن پول به اینستکس، این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمیکنه، باید پول نفتش واریز بشه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست، درباره مقابله با تحریم‌های آمریکا گفت: ایران امروز در کوتاه مدت ناچار است از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی ملی با این حربه اقتصادی آمریکا مقابله کند. وی با اشاره به ارزش استراتژیک و راهبردی اینستکس گفت:
همین اینستکس که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن از اون استفاده بکنن، گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرند از آمریکا در روابط اقتصادیشون. این در دراز مدت حتما تأثیر خواهد داشت.
سخنان این دو مقام ارشد ایرانی در حالی بیان می شود که فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 9 تیر ماه در وبسایت خود نوشت: 7 کشور دیگر در اروپا به جمع بریتانیا، فرانسه و آلمان در بهره برداری از سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس می پیوندند، ولی او نامی از این کشورها نبرد. خانم موگرینی همچنین افزود: سازوکاری که داد و ستد مشروع با ایران را در بر می گیرد عملیاتی شده و در حال انجام نخستین تراکنش مالی است. اتریش، بلژیک، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بیانیه مشترکی در روز 7 تیر ماه از حفظ توافق هسته‌ای با ایران و راه اندازی اینستکس حمایت کرده بودند. در همان روز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد ساکن فرانسه، در مورد راه اندازی و عملیاتی شدن سازوکار اینستکس به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت به باور من اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است. اما به لحاظ اقتصادی چه تغییری خواهد کرد؟ به نظر من هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست. چنانچه بارها همین آقای عراقچی و دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. ببینید، این تحریم ها شامل دو لایه است. یک لایه مالی پولیه، یک لایه کالاییه. حالا میخوام بگم که یک لایه سوم هم هست، مال شخصیت ها و چهره ها. حالا اونو بذاریم کنار. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره. نیز این هست که چه کالایی قراره بره. فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، ببینید، یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه آلمانه. میدونید که در ماه های اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا به ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دارید که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، سازوکار درست کردیم، با شما نشست کردیم، برای شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، برای شرکتمون کار نمیکنن، چه کار کنیم؟
این در حالی است که ایران هم انتقادهایی را از آغاز کار این سازوکار مطرح کرده است. روز دوشنبه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرد. با این حال مجید تخت‌روانچی در برنامه جی پی اس شبکه CNN گفته تهران در 10 روز آینده مذاکرات مهمی با 3 کشور اروپایی خواهد داشت تا بررسی کند که آیا آنها قادرند آنچه را که ایران با خروج آمریکا از توافق از دست داده جبران کنند. دولت دونالد ترامپ سال پیش از توافق اتمی با تهران خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران به اجرا درآورد. واشنگتن میگوید خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران است. دونالد ترامپ گفته حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران به گفتگو بنشیند. مایک پومپئو وزیر خارجه دولت او پیشتر 12 خواسته را برای تغییر رفتار ایران تعیین کرده بود که گستره‌ای وسیع از مسائل از حملات سایبری تا برنامه اتمی و حضور و نفوذ تهران در منطقه را در بر می‌گیرند. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت ترامپ را رد کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران از برخورد با آنچه کشف حجاب در فرودگاه‌های کشور توصیف کرده خبر داده و هشدار داده ممکن است از سفر افراد به گفته او بعد حجاب هم جلوگیری شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که نیروهای تحت فرمانش با پوشش‌هایی که مروج مدل‌های غربی باشد برخورد خواهند کرد. او همچنین از برخورد با کشف حجاب نیز در فرودگاه‌ها خبر داده. حسن مهری گفته است در مورد برخورد با کشف حجاب دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که مسلمه مراجع قضایی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد ادعای ارتکاب جرم توسط افراد بر اساس مبادین قانونی عمل میکنند و این که رئیس پلیس فرودگاه اعلام میکنه ما دستورالعملی در این زمینه داریم، نمیتونه دستورالعمل جانشین یا قوی تر از قانون عمل بکنه و بر اساس اون برخورد با افراد بکنه. ما در قانون آیین عدالت کیفری برخورد ضابطین رو با ارتکاب جرم مشهود، یعنی جرائمی که در مرعی منظر عمومی رخ میده، اختیار بهش داده که دخالت بکنه، اما باید بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کنه و اونها هستن که در زمینه تصمیم میگیرن. ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت‌ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو جانشین و یا به جای مقامات قضایی و یا مقامات قانونی قرار میدن و اطلاعیه‌هایی میدن که برای حقوقدان‌ها تا اندازه زیادی شگفت‌آور هست.
در جمهوری اسلامی قانون درباره تخلفاتی از قبیل عقب رفتن روسری خانم ها یا مواردی از این دست چه میگوید؟ آیا این کشف حجاب محسوب می شود؟ اصلا مرز هر یک از اینها کجاست؟ کشف حجاب، بد حجابی، مروج مدل های غربی بودن و هر کدام چگونه مکافاتی را می توانند در بر داشته باشند؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
اتفاقا اخیراً صحبت‌های در این زمینه صورت گرفت که مقامات انتظامی و قضایی باید توجه داشته باشند که نداشتن حجاب جرمه. بد حجابی جزو جرائمی نیست که بتونن بهش رسیدگی بکنن و صرفاً به اعتقاد من از باب امر به معروف و نهی از منکر حد اکثر میشه تذکر داد، ولی که کسی رو دستگیر بکنن به این علت که مثلا لباس رنگی پوشیده یا بخشی از موهای سرش دیده شده و به قول شما روسریش عقب رفته، این رو ما نمیتونیم عمل مجرمانه تلقی بکنیم. و توجه بکنید که جرم باید عمدن باشه، یعنی چیزی که ما در قانون بهش اشاره میکنیم، در اصول حقوقی میگیم سوء نیت طرف داشته باشه، عمدن کاری بکنه که قصد ارتکاب جرم داشته باشه، نه اینکه به صورت سهوًا و یا از روی عدم توجه روسریش عقب رفته و این متوجه نشده. اینکه مثلا کسی روسریش رو از سرش میندازه روی شونش و علنا میخواد که یک اقدامی بکنه که از نظر قانونی میدونه جرم هست، اون قابل تعقیب هست. اما اینکه بخشی از موهای یک کسی دیده بشه و از روسری بیرون آمده باشه، اون رو ما براش به عنوان جرم نمیتونیم مجازات تعیین بکنیم، مجازاتی رو در نظر بگیریم.
روپوش و روسری از حداقل‌ها در جمهوری اسلامی هستند، اما در برخی موارد حتی به رغم داشتن آنها هم خانم‌ها می‌توانند دچار مشکل شوند. حریم شخصی و انتخاب فردی در جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟
امید بفرمایید که اگر یک رفتار مجرمانه‌ای باشه شخص رو می‌تونن تحت تعقیب قرار بدن و اگر جرم سنگینی باشه او رو هم موقع هدایت بکنن به مرجع انتظامی مستقر در فرودگاه، اما نقص در نوع پوشش نمی‌تونه از مواردی باشه که پلیس فرودگاه یا هر کسی اجازه بده این برخورد رو بکنن.
حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران همچنین تاکید کرده که ممکن است از سفر افراد بدحجاب جلوگیری شود. محمد حسین آقاسی در تهران.
با توجه به مقرراتی که در قانون وجود داره و پرداخته به نوع پوشش بانوان، به لحاظ قانونی نمیتونیم نوع پوشش خانم‌ها را اگر که منجر به ارتکاب جرم بشه، یعنی فاقد حجاب قانونی باشن، قانونم تعریف البته نکرده، عرفی باشن، تحت تعقیب قرار ندهند و بگن که حریم شخصیه. بله، در کشورهای دیگه و در نقاط دیگری که به این موضوع قانون نپرداخته، اون در واقع حریم شخصی هست و یا به هر حال تصمیم شخصی افراد هست که چه بپوشن و چگونه عمل بکنن. ولی در قانون ایران این به هر حال پیش بینی شده که باید حداقل پوشش لازم رو عرفاً داشته باشن بانوها.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه گذشته در یک سخنرانی در مورد حجاب گفت:
ما در مسئله حجاب اول شروع میکنیم از زن، در حالی که قرآن اول شروع میکنه از مرد، به مردا خطاب میکنه، میگه نگاه هرزه نکنید. ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم.
رئیس جمهوری ایران در جای دیگر در همین سخنرانی میافزاید:
تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه.
هر ساله با آغاز فصل تابستان در ایران موج برخورد ماموران نیروی انتظامی با آنهایی که بدحجاب خوانده می شوند شدت می گیرد. این گروه اغلب با حبس و جریمه نقدی و گزاردن تعهد مواجه می شوند.
و پایان بخش این مجله هم برنامه ملاقات هست که هر هفته می شنوید از مهتاب وحیدی راد که هر بار به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره. همراه میشیم با مهتاب و یک زندانی سیاسی دیگر در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پرونده‌اش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. آرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام‌هایی که خانواده آرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا آرس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.